های آقازاده های مصباح بود ظاهرا. من فقط گفتم چون این دوتا مقاله هم خوندم یه نکته ظریفی یکیشون داشت، گفتم اگه دوستان اشکال نداره اول این نکته رو بگم، چون احتمال دارم چون مقاله گذاشته باشن بقیه دوستان هم خونده باشن. غالب اشتباهات من برداشتم این است دیگه، یعنی من قبلا هم عرض کرده بودم که خیلی وقتها واقعیت رو میبینیم، انقدر این واقعیت جوگیر میشیم یه واقعیت های دیگر رو نمیبینیم. به خاطر این من این مقاله نیتش، چون دیدم شما بحثه اون تربیتی نسلی بحث نیت هم اونجا خیلی مهم اخلاق هم ایشون تحلیل کرده بودن، واقعا عجیب بود. ببینید لب مقاله نیت عنوانش این بود دیگه، نیت به مثابه چی بودش؟ خب خیلی دلسته بیارم نقش، نه نه بله، نقش نیت در ارزش اخلاقی. توی اونجا ایشون اومده بود تقریبا، یعنی با سیری که طی کرده بود گفته بودش که همه اخلاق نیت است و تنها امر ارزشمند نیت است. لب کلام این بود دیگه، اگه دوستانم من اشتباه میکنم تذکر بدن، و تنها عاملی که برای ارزش گذاری هست نیته. من به نظرم این نکته ایشون نکته درستی نبود. استدلالشون این بود، دوتا مقدمه رو دقت کنید، من این عبارات ایشون که یادداشت کردم، متعلق نیت امر درونی است، یعنی چیزی که مایه کمال خود شخص شود. این کلمه درونی رو زیرش خط کشید، مغالطه در این کلمه رخ داده. حالا من بقیه استدلال رو میگم بعد میگم مغالطه کجا رخ داده. ایشون میگه متعلق نیت امر درونی است، یعنی چیزی که مایه کمال خود شخص شود. بعد مقدمه دوم اینه که خواستن هر کمالی ترجیح آن بر سایر کمالات، ببخشید، خواستن هر کمالی و ترجیح آن بر سایر کمالات موجب تقویت همان مرتبه از وجود می شود. از این نتیجه گرفتن آنچه موجب می شود انسان در مرتبه از وجود خود کامل تر شود نیت اوست. دقت کنید، اون گفتم محل مغالطه در کلمه درونیه، اشتباه در اینجا رخ داده. ببینید درونی توی فضاهای مختلف مختلف به کار برده میشه. نیت امر درونی است، اما آیا هرچه امر درونی است نیته؟ اینجا در واقع اون اشتباه رخ داده ها، یعنی ایشون از اینکه نیت امر درونی است متعلق نیت رو هم گفتن امر درونی است، و گفتن اون که مایه کمال میشه اون امر درونی. ببینید به جای دیگه تعبیرش کنم، خوب تعبیر نکردم، نیت امر درونی است، نه ایشون از این نرفتن، یعنی اینقدر دقت داشتن. ایشون میگن متعلق نیت امر درونیه، یعنی وقتی من نیت میکنم که یه کاری بکنم متعلقش اون، مثال بگم من برای توضیح فرمایش ایشون، مثلا من وقتی که به نیازمند کمک میکنم متعلق نیت من این پولی که در خارج میدم نیست، متعلق نیت من اون اراده به کمالی است که با کمک به این برای من حاصل میشه. درست شد؟ یعنی ایشون که میگه متعلق نیت امر درونی است، اون چیزی که مایه کمال من میشه، چی مایه کمال من میشه؟ خود اون فیزیک خارجی پول دادنه مایه کمال نمیشه، بلکه اون اراده رو به کمال من که من میخوام تعالی پیدا کنم با این فعل اون رو اراده میکنم، این موجب کمال من میشه، که این حرف درستیه. خب حالا اما اینجا چه اشتباهی رخ داده؟ ایشون از این نتیجه گرفته که اساسا فقط و فقط نیت هست که عامل ارزش گذاریه. ببینید اون نقطه ظریف و ریز کاری بحث این است که این که متعلق نیت امر درونیست، یعنی کمال من است، غیر از این است که اساسا خود نیت است که کمال می آورد. ببینید این رو دقت کنید، من وقتی که میگم درونی یعنی خودم، تو اون جمله اول متعلق نیت امر درونیست، یعنی خودم هستم، حقیقت وجودی خودم. اما این حقیقت وجودی خود من ابعاد مختلفی داره که نیت یک بعد از این بعد ابعاده. بذارید من برای که اون اشتباه بهتر معلوم بشه اینجور بگم، آیا اگر کسی نیت کنه با قصد قربت، اطلاع نداره جاهله، با قصد قربت نیت کنه شراب بخوره که به خدا نزدیک بشه، هیچ فرقی واقعا نخواهد داشت با کسی که با قصد قربت سخن پیامبر رو گوش داده نماز میخونه که به خدا نزدیک بشه؟ یعنی اون متعلق نیته که یکی شرابه و این فکر میکنه، اصلا فکرم میکنه مثلا به نظرش رسیده با همین عقل ناقص خودش به این رسیده که شراب واقعا یعنی نمیخواد سوء استفاده کنه، هوسرانی نمیخواد بکنه، فکر میکنه شرابخانه به خاطر اون حالت مستی که میاره انسان رو به خدا نزدیک میکنه و علمم نداره که شراب حرام است. با این فرض برید جلو، هیچ فرقی بین اینکه این نیته به چی تعلق بگیره. اخبار منبلغ، ببینید همین دارم میگم، اخبار منبلغ میگه ثواب به شما میده، نمیگه هیچ فرقی نمیکنه با نمازی که خود پیامبر به شما گفته. بله بفرمایید.
یه نکته رو استاد مصباح دارن توی بحث اوائل مباحث فلسفه، من فکرم اگه تکمیل بشه به اینجا لینک بشه شاید جوابگو باشه. اونم ایشون میفرمان این گزاره واقعیت نفس الامری هم دارن، همینجور که افعال و حقایق دیگه نفس الامر دارن، لذا این نمازی که ایشون میخونه به قصد قربت یا اون شرابی که خورده میشه، درسته تو اخبار من برق برای هر دوتاش ثوابه به خاطر نیت، اما واقعیت نفس الامرش اینه که نمیتونیم ما دست برداریم. واقعیت
خب این...
نفس الامری که پشت این دوتا هست که آیت الله مصباح میفرمود، اونا هم جز شرایط کمال و رشد انسان تاثیرگذار هست.
نه ایشون اینجا که این مقاله دفاع میکنن که خود نیت هست که فقط چیزه، یعنی هیچی غیر نیت در کار نیست. بعد آیات
خود
روایت
علامه رو فرمودم، نه آغازدشون رو، خود علامه رو فرمودم.
مصباح فرمود بله، من حالا نه من فعلا حرف علی آقای مصباح دارم عرض میکنم. من عرضم این است که به نظرم رسیدش که یعنی اون کاملا هم اون، ببینید متعلق نیت درست کمال درونی منه، اما این کمال درونی من واقعا نیست که متعلق نیت هیچ، به قول شما تعبیر خیلی خوبی گفتید، نفس الامریت هیچی نداشته باشه. یعنی نیت من به هر چی تعلق گرفت صرف اینکه نیت من خوب است اون رو خوب بکنه. بین نیت و فعل خارجی فاصله ای هست. حالا این توضیح بده اگه دوستان نوشتن من منظور متوجه نشدم. حالا من بخواهم عرضمو تمام کنم بعدش خدمت دوستان هستم. من برای این با یه مثال نقض گفتم، بهترش اینه که شما اون آیات و روایتی که ایشون آورده توی آیات دقت کنید، آیاتی که سلبیه کاملا معید ایشونه. خب معلومه اگر نیت درست نباشد هیچ عملی به درد نمیخورد. آیات سلبی اینو داره میگه، من یکفر بالله فقط حبت عمله و اینا، یعنی اینا معید بحث ایشون نیست. ایشون بخواد انحصار در نیت رو بیاره، نه اصل نیت. اصل نیت که کاملا مورد قبول ماست، اما تو انحصار در نیت آیه‌ای که میاره که به نظرم کاملا رد حرف ایشونه، ولی ایشون اصلا نمیدونم چجوری استفاده میکنه، آیه من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمنون فاولئک کان سعیهم مشکورا. یعنی این سه تاش با هم دیگه، اون نکته رو که نوشتید میرم سراغش، اونم نکته خوبیه، تاب کنید اول تماش کنم. سه تاش با هم دیگه فاولئک کان سعیهم مشکورا، آیات دیگه آمنو و عمل و صالحات، آمنو و عمل و... ایشون ایمان رو معادل نیت گرفته، من با این معادل گرفتن همراه هم، ولی ایمان به تنهایی کافی نیست، ایمانی که با عمل صالح باشه. این آیه میگه که اراده، ایمان، سعی هم نیازه، یعنی اون خود متعلق اون هم نیازه. اراده الاخره، نه هر گونه اراده، اراده آخره، یعنی متعلق اراده رو داره معین میکنه، نه صرف اینکه اراده آخره، اراده و مؤمنن، اراده ما اراد، نه اراد الاخره یا عمل و صالحات. منتها یه نکته دیگه هست تو فرمایش ایشون، اونم این است که آیا اون، من میخوام با اینکه اینجا رو نقد داشتم با اون فرمایش بعدیشون همراه هم که ببینید اون تیکه فرمایش ایشون هست تو مقاله که اگر کسی نیت کار خوبی رو بکنه معادل کسی که کار خوبی رو بکنه بهش پاداش میدن، این تو فضای روایت ما هست. منتها دو تا مطلب اینجا، یکی این که آیا این که این پاداش رو میدن این از باب تفضل یا از باب اقتضای خود عمله، این اول کلام، یعنی که خیلی وقتا ممکن است از باب تفضل باشه. ثانیا و نکته مهمتر این که اونجا که اون اخبار داره اینو میگه که من کامل، البته استدلال خوبی هم میارن، یعنی خیلی وقتا در مقام عمل امور دیگه ای میخواد که نیتای اضافه ای میخواد، بخاطر همین عمل تقویت شه. یعنی من اونجا استدلال کاملا با ایشون همراه هم. فقط میخوام بگم که این استدلال دلیل بر این نمیشود که اون مدعای ایشون درسته. مدعای ایشون این بود که نیت به تنهایی کفایت میکنه. این روایات داره میگه اگر نیت به کار خوبی بود و عمل و کسی هم این نیتش همراه با عملش بود، این نیت کننده به اندازه عمل کننده ثواب میبرد. من عرضم می بود که یکی اینکه این میتواند از باب تفضل باشه، نکته دوم این است که تو دوتاشون متعلق نیت کاملا معینه، یعنی همون حرفی که یک دوستمون اضافه کردن، یعنی نفس الامر متعلق نیت موضوعیت داره. نمیتونیم بگیم که آقا جون نیت خودش موضوعیت داره چون متعلقش امر درونیه، پس ما غیر از خود نیت چی نمیخوایم. برای همین من به نظرم حرف قابل دفاع همون حرف قدماست که حسن فعلی و حسن فاعلی دوتاش با هم دیگه موضوعیت داره. بله اگه حسن فعلی بود و حسن فاعلی بود و اشتباه رخ داده بود، اینجا خدا با تفضل خودش اینو قبول میکنه، اما با تفضلش قبول میکنه غیر از این است که امری که قبح فعلی دارد طرف به خاطر اینکه نمیدونه اینو با حسن فاعلی انجام میده. همون مثالی که شرابخوری که من گفتم، طرف نمیدونه شراب حرامه، فکر میکنه شراب چون یه مستی میاره، مستی از خود بی خودی میاره، از خود بی خودی هم نمیدونم انسانو از خود غافل میکنه، متوجه خودم میکنه با یه توجیه تو ذهن این آقا، به خاطر این استدلال قربتا الالله میره شراب میخوره. قطعا قربتا الالله شراب خوردن با قربتا الالله نماز خوندن یکی نیست. این نمیتونه بگیم چون نیت قربت تو دوتاش بوده پس دیگه هیچی غیر از نیت شرط نیست. این اون نکته بود ناظر به مقاله آقای مصباح، چون مقاله خوبی بود اون نکته هایی چیلی هم داشت. من گفتم اینم
یه نکته رو میتونم اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
در مورد همین که مطلبی که فرمودید، ایشون من فکر میکنم، من چون این کلاسی باشون داشتیم این بحث رو هم مطرح کردن، من فکر میکنم ایشون منظورشون این هست که ایشون نیت رو، اونجوری که نوشتم در توضیحات، ایشون نیت رو آخرین مرحله فعل جوانهی میدونن. یعنی میگن که ما کی میتونیم بگیم یه کسی نیت کرده یه کاری رو؟ وقتی که دیگه اون عزم درونی خودش رو تا اون مرحله آخر داره و اگر مانعی در خارج براش نباشه اون کار رو انجام میده. خب نکته فکر میکنم اینجا ایشون داره اشاره میکنه این هست که اگر کسی واقعا نیت یه کاری رو کرده باشه، اگر کسی واقعا نیت یه کاری رو کرده باشه، حتما حتما در خارج اون عمل محقق میشه، به شرطی که موانعی در خارجش، یعنی موانعی که خارج از اختیارش نباشه، در خارج اتفاق میفته. بنابراین پس در واقع فاصله ای نیست بین این نیت و اون عمل خارجی غیر از موانعی که ممکن دیگه در اختیار فرد نباشه.
اینا همش من با همینا همراهم، بحث من سر جای دیگه است. گفتم من هیچ کدوم اینا رو اشکال نمیگیرم، من بحثم سر جای دیگه است. ایشون داره نیت رو تو اولای بحثش مقاله نیا کنید در مقابل حسن فعلی میذاره، نه در مقابل عملی که خودش خوبه. میخواد بگه آقا تنها شرط، سر کلمه تنهاش دقت کنید، تنها شرط ارزش گذار نیته. من میگم نه، نیت است به اضافه حسن فعلی.
حسن فعلی رو ایشون میگه، بله حسن فعلی رو تو کتاب و تو جای دیگه، تو کتاب دیگه ایشون قشنگ کاملا این رو برش تصریح کرده که حسن فعلی بسیار مهمه، در کنار نیت حتما باید باشه، به تنهایی هیچ کدومش چیز نیست. ولی ایشون میگه در مقام مقایسه از بین این دوتا، چون به اصطلاح ممکنه اون فرد یک اشتباهی اینجا این وسط براش حاصل بشه، درسته که ممکنه مثلا یکسان نباشه با اونی که داره کاری که کاملا درسته رو انجام میده. خب اینجا بخیر بحث جاهل مقصر و اینها، جاهل قاصر و مقصر اینجا مطرح میشه. از این جهتشون فکر میکنم این نکته رو مطرح کردن.
ببینید اگه بگید بهتر نیت مهمتر از فعل است، من قبول میکنم از شما. حتی گفتم اون نکته که اگر کسی نیتش کامل شد معادل کسی که عمل ازش سر میزنه ساده میشه، اینم من باش همراهم. تو هیچ کدوم اینا این قد ندارم، اما عرض من این است که چون که تنها عامل ارزش گذاری نیته، میگم تنها قابل دفاع نیست، استدلالش هم نمیرسونه. استدلالش هم اگه دقت کنید یه بار دیگه برید استدلال رو نیا کنید، میگه متعلق نیت امر درونی است، چیزی که مایه کمالش خود شخصه. من گفتم کلمه درونی رهزن بحثشون شده، چون متعلق نیت امر درونیه، پس گویی خود تماما نیت است، تماما فقط نیت است. نه من میگم این امر درونیه اصلا ذات اضافه است، یعنی به تعبیر دوستمون حتما اون متعلقش نفس الامریت داره، ولی که نفس الامریتش تو وجود من حاصل میشه. یعنی من اگه نیت کنم واقعا نماز اینجوری بخونم، ولی به هر عامل خارجی موجب شه نتونم اون نماز رو بخونم، این نیت اگه به تمام حاصل بشه اون نماز برای من حاصل شده. این مقدار من همراه هم باش، اما نه اینکه دیگه حالا اصلا اون نماز چی مهم نیست. از ادبیات ایشون اونجا که تنها نیت است، هیچ چیز دیگری تو ارزش گذاری دخالت نداره، من گفتم حصرشو من فقط مشکل دارم، وگرنه بقیه بحثاشون گفتم کاملا همراهم. هم. خب خب مخالفت ندارم، خوش به حال ما، ولی من که مخالفت دارم نمیشه. اما در مورد فرمایشات آقای مصباح، ببینید، من این دوتا کتاب رو که خوندم با توجه به بحث‌های دیگری هم از آقای مصباح خوندم، من اینجا رو یه مقدار میشکنم تقصیر این چیزها در واقع نویسنده ها، یعنی این یه آقای اسکندری یکی رو نوشته بود، یه آقای شریفی هم اون یکی رو نوشته بود، یعنی ظاهرا خود حاج آقا نیومدن به قلم خودشون بنویسن، چون برخی اشتباهات اشتباه فاحشه. یعنی من یقین دارم اینو که دارم میگم، نمیخوام از باب تعارف و به خاطر ارادتی که به حاج آقا دارم بگم، یقین دارم اگه حاج آقا این جمله رو بذاری جلوش میگه این جمله غلط. ببین مثلا توی متنی که متن من حالا این دو تا متن رو بگم، کتاب اخلاق در قرآن به نظرم سطح تحلیل فلسفیش پایین تر بود از سطح کتاب فلسفه اخلاق، یعنی خیلی اشتباهات متعدد توش هست که اصلا به حاج آقا نمیخوره این اشتباهات. یکی از اشتباهات که تو متن خیلی بروز داره که من هیچ مثلا تو آموزش فلسفه که متنی که خدا حاج آقا نوشتن اصلا هم چیز شما مشاهده نمی کنید، این است که ایشون نقطه مقابل کلمه انتزاعی رو میذاره واقعی و بعد واقعی رو تعریف میکنه به محسوس و ماهوی. اصلا این کلمه محسوس اصلا من خود کرد تو این کتاب، یعنی چی؟ یعنی ما هر چی که واقعی و ماهوی محسوس باید باشه، این اگه امر محسوس نبود واقعی نیست ماهوی نیست، این از اون جایی بود و بعد انتظاییه. بعد من که این بخونم اصلا اینقدر اعصابم خورد شد که گفتم یعنی تا صفحه 100 دیگه بیشتر نتونستم بخونم. چند تا نکتهش که حالا اونایی که میگم به نظر میاد که خود فرمایش اشتباهات این بندگان خدا نیست، ولی خود فرمایش به خود حاج آقا به نظرم برمیگرده، اونا رو من برم که دیگه وقتمونم خیلی محدوده. ببینید یه نکته رو که عرض کردم، ایشون به خاطر اینکه فعل اختیاری رو مبنای تعریف فعل اخلاقی گذاشت، فعل تعریف اخلاق گذاشته نه فعل اخلاقی. ببین من دوباره قبول میکنم فعل اخلاقی حتما باید فعل اختیاری باشه، اما اخلاق که منحصر در فعل اخلاقی نیست. شاهد آوردم خودشون ملکات نفسانی هم تو حوزه علم اخلاق میدونه، این شاهد آوردم فقط برای اینکه بگم اخلاق منحصر در فعل اخلاقی نیست، فعل عرصه از عرصه اخلاقه. من حرف اصلی میتونه اتفاقا عرصه اصلی اخلاق عرصه ملکات اخلاقیه. بعد یه اشکالی که اینکه ایشون میگن غایت واقعی مطلوبیت ذاتی از فضای علم اخلاق میذاره کنار، ببینید از مبانی فلسفی خود ما، از مبانی فلسفی خود ما این است که کل ما بالعرض یجب ان ینتهی الی ما بالذات، و هر علمی داره از ذاتیات امور بحث میکنه. شما میخواید ذاتی ارزش رو از فضای اخلاق بذارید بیرون ببرید تو مبادیش، من نمیدونم این چیزی قابل جمعه. یعنی شما میخواید بگه همه افعال اخلاق افعالن بالغیر، خب کل ما بالعرض یجب ان ینتهی الی ما بالذات یا نه؟ و ما بالذات رو توی علم دیگه میخوایم بحث کنیم، اینکه اصلا با هیچ مبنای جور در نمیاد که گفتم که قابل قبول نیستش. نکته دیگه که تو فرمایشات ایشون بود، من چیز بود توی یه جاش که من به نظرم کاملا اشتباه این نویسندگانه. ببینید توی این دوتا کتاب، حالا شما نگاه کنید، من صفحاتش هم یادداشت کردم، این الان داره جلوی چیز شد، یه جایی توی صفحه 50 میاد او اسم میبره، میگه که موضوعات در قضایای اخلاقی عناوین انتزاعی نه ماهوی و عینی، مثل عدالت، ظلم، تقوا، فجور، حق و باطل و مفاهیم ماهوی نمیتونن موضوع باشن. این حرف رو توی کتاب فلسفه اخلاق هم آوردن. بعدش تو کتاب فلسفه اخلاق اون صفحه، این که گفتم صفحه 50 بود، تو کتاب فلسفه اخلاق میخوان موضوعات چیزو که بگن، موضوعات فعل اخلاقی رو بگن، کاملا دو دسته موضوع میشمارن. حالا من اون یادداشت رو پیداش بکنم. یکی میگن موضوعاتی که صفحه 29 دقت کنید، صفحه 29 کتاب فلسفه اخلاق میگه عناوینی مثل سقط جنین، راستگویی، دروغگویی موضوعات احکام اخلاقی هن و بدیهی هن. خب اگه راستگویی مفهوم انتزاعیه یا مفهوم مابعضا داره؟ سقط جنین مابعضا عینی داره یا انتزاع معقول ثانی فلسفیه؟ ببینید من قبول دارم عدل و ظلم و حق و اینایی که توی کتاب چیز اومده بود، اینها قبول دارم معقول ثانی فلسفی هن. اما سخت جنین خود راست مثلا شجاعت خصلت واقعی ماهویه یا مفهوم انتزاعی ثانویه که ما میگیم شجاعت خوب است که موضوعات فعل اخلاقیشون میگه ماهوی نیست؟ پس چیه؟ توضیح دوست گرفتم ماهوی نیست، توضیح دادم ببینم چیه.
استاد من بله استاد، من آخر عرایزم اشاره کردم، گفتم ببینید مثلا زدن تو گوش مظلوم، زدن تو گوش یکی دیگه، این خود این دستی که
مهمی نیست زدن تو گوش مظلوم.
نه اجازه بدید کلامم منعقد بشه. ببینید این ضربه‌ای که با دست من میخوره تو صورت مظلوم، این یک کار خارجیه، یک کار در واقع ماهویه، یک عمله، درسته؟ اما از این جهت ما تو اخلاق ازش بحث نمی کنیم. ما از این جهت فرمایش ایشون دارن اینطور باشه که
ضربه که خورد و نگید، زدن رو بگید، زدن رو ما داریم بحث میکنیم.
باشه زدن، منتها ما زدن، منتها ما زدن رو از اون لحاظ تو اخلاق ازش بحث میکنیم که مصداق مثلا ظلمه. یعنی اگر این زدنه به نحوی بود که زدن تو گوش مظلوم بود، این میشه بد. از این جهت ما تو اخلاق ازش بحث میکنیم.
ببینید بله، این فرمان شما ایشون یه دیگه اینجور میگم، از جملاتی بود که من یعنی این توی کتاب آقای تو اخلاق در قانون اومده بود، من هر چی نمیدونم خدا حاج آقا جایی اینو گفته یا نه، ولی من اصلا از یک یعنی مطمئنم با خدا حاج آقا اینو بذارید جلوش اشکال منو بگیرید، این جمله رو عوض میکنه که میگن که مفاهیم، جمله شما صفحه 50 همون کتاب اخلاق در قرآن بود، مفاهیم ماهوی تنها در صورتی مصداق یکی از عناوین انتزاعی فوق باشد و صرفا با این لحاظ جایگزین موضوع اخلاقی و مشمول حکم آنها میشود. ببینید مفهوم ماهوی مصداق یک عنوان بشه. الان کلمات به چه معنی داره به کار برده میشه؟ مصداق یعنی چی؟ مفهوم مصداق بشه؟ الان کاملا کلمه مصداق با تسامح داره به کار برده میشه. من حرفم این است. اتفاقا دعوای اتفاقا جای دیگه من دیدم توی این کتاب فلسفه اخلاق چندین جمله خلاف این دارن. این ببین اینجوری این جمله خودشونه دیگه. البته جمله کتاب فلسفه اخلاق باز ممکنه بگه این که میگه عناوین سخت جنین، راستگویی، دروغگویی موضوع احکام اخلاقی هست. میگه ها اینجا بود، همینجاست. میگه که میگه دو دسته موضوع داره، یه دسته موضوعات بدیهی مثل اینا، یه دسته موضوعات مبهم مثل عدل و ظلم. یعنی میاد عدل و ظلم رو از راستگویی دروغگویی جدا میکنه، راستگویی دروغگویی رو کاملا واضح میدونه، واضح یعنی ماهوی دیگه، عدل و ظلم رو انتزاعی میدونه که بعدا میگه انتزاعی. خب من عدل و ظلم قبول دارم انتزاعی، اما گفتم خلاصه من که به نظرم کاملا برای من واضحه. من خودم گفتم دو تا دیدگاه، یه دیدگاه این است که این دیدگاه سروش بود که اون جلسه کنم خدمت شما هم عرض کردم که میگه آقا همه این عناوین نسبی ان، راستگویی هم هیچ وقت مطلق نیست، اینا همش مصداقهای فعل خارجی ان، راستگویی هم مطلق نیست، به قول شما سخت جنین هم مطلق نیست، زدن دیگرین هم مطلق نیست، همه اینا چون تحت شرایط مصداق عدل میشن. پاسخ من این بود که همه اینا مطلقن، همه اینا واقعا خیرن. بله گاهی وقتا دچار تزاحم میشن، وقتی دچار تزاحم شدن این بحث رو مطرح کردم فکر کنم، وقتی دچار تزاحم میشن در مورد تزاحم این عنوان مرتفع میشه که مثال نجات نامحرم و اینا رو مثال زدم. یعنی من معتقدم همه اینا عناوینی ان که بار اخلاقی دارند، قابل دفاع اخلاقی ان، حسن ذاتی دارند، نه اینکه چون مصداق عدل از ظلم. اصلا دعوای دوباره میره سر عدل چیه؟ چون مصداق اصلی فهمیدین مصداق عدل است، نه ما حسن ذاتی داره، چون حسن ذاتی داره مصداق عدل است، چون عدل حسنش ذاتیه. و این یه اشکالی بود.
بله استاد در ادامه توضیح دادن این مطلب رو
که چی؟
همون صفحه 50 که فرمودید، تا مفاهیم ماهوی که از عیان خارج مستقیما در ذهن ما ماهان کسی نظیر این افعالی که مثاله. بعد ادامه فرمودن که مصادر یکی از عناوین انتزاعی فوق باشند و صرفا به این لحاظ جایگزین موضوع قضای اخلاق و مشمول حکم آنها میشوند، خود به خود نمیتوان آنها را خوب یا بد شمرد. یعنی همون نکته آقای توسی که فرمودن، حتما باید ما نسبت به چه مطلبی میخوایم این اخلاقی حسابش بکنیم، خود صرف این عمل ماهوی صرفه.
ببینید من با عمل
انتزاعی که ما ازش میکنیم، بفرمایید
دقت کنید، من با عمل خارجی کار ندارم. بله یه دسته از عناوین داریم که عنوان اخلاقی ندارن، مثل راه رفتن که یکی دوستمون الان نوشتش. من با خود عمل خارجی کار ندارم، من با حیث ماهویش کار دارم. آیا ما زدن یتیم رو یه عنوان ماهوی هست یا نه؟ خب این عنوان ماهوی مصداق قبیح هست، خودش مستقیما مصداق قبیح هست، چرا باید واسطه بخوره؟
استاد این زدن یتیم نمیتونه مفهوم ماهوی باشه، زدن یتیم نمیتونه مصداق.
چرا اینجوری ماهوی؟
یه چیز دیگه رو اضافه فرمایید استاد. خود زدن بله، خود زدن یه مفهوم ماهویه، اما وقتی شما اضافهش میکنید به یتیم، به مظلوم، به ظالم، به چیزهای دیگه، دیگه نمیتونیم در قالب مفهوم ماهوی صفر قرارش بدیم.
من ترکیب دوتا ماهوی، ماهوی نمیشه کتاب سفید ماهوی یا نه، اضافه کردن که از ماهوی بودن نمیندازه. دوتا ماهیت رو به هم منظم کنیم ماهوی نمیشه؟
نه بله. مظلوم بس... الان چیز نیست که، مظلوم الان ماهوی نیست که،
مظلوم مفهوم ماهوی نیست.
فکر میکنم با تعریف علامه این مظلوم مفهوم ماهوی نیست. دارن یک اختلافی اینجا دارن.
بله کلمه ظلم داره، کلمه ظلم خودشون عقلیه. حالا من یتیم مثال زدم که چیز نباشه، البته باز زدن یتیم هم محل مناقشه میتونه باشه، برای مثال خوبی نیست، همون مثال راستگویی رو بریم سراغش، چون زدن یتیم میتونه عادلانه باشه، اون یه حالت خاصی داره، بحث دیگری، ولی راستگویی رو بریم سراغش. راستگویی مفهوم ماهوی هست یا نه؟ سخت جنینی مفهوم ماهوی هست یا نه؟ خودشون گفته بدیهی هست. نه تو صفحه 21 کتاب فلسفه اخلاق، صفحه...
اگر که اخلاقی به حساب بشه دیگه، از اون جهت که حیث اخلاقی ما بهش دیدیم باید بیا تو حیث انتزاعی ها. چرا؟ چون بالاخره تو ذهن ما اتفاقات داره میفته.
چرا
واقعیت نفس الامری اینها، واقعیت نفس الامری مثلا ظلم، واقعیت نفس الامری اون یتیم یا اون مظلوم یا همین راستگویی، عدالت، اینا واقعیت نفس الامریشون چیه؟
چیه؟
ما یه چیزی تو خارج میبینیم مثلا به عنوان مثلا میگیم فرضاً راستگویی، نه از حیث این که داره مثلا ما رو به یه سمت دیگه میبره، حالا خوبی یا بدی، به این سمت میاد میشه بس اون انتظاری که تو ذهن داره اتفاق میفته.
گزاره که مطابق با واقع، این گزاره که مطابق با واقع است راست است. کسی که گزاره به تفوق کند به گزاره که مطابق با واقع است. ببینید یه نکته دیگه است، این که میگه مطابقش چیه، یه مبنای برای همین من گفتم کلمه ماهوی رو روش مانور دادم. شما وقتی بگید ماهوی، اصلا امر خارجی ماهوی یا نه، شما اینجا با این اصلا میتونید تو که تمام امور ماهوی واقعی نیستن.
یعنی چه امر خارجی میشه؟ توضیح بفرمایید.
بله
امر خارجی امر مادیه.
نه دیگه، همین دارم میگم. ببینید یه مبنایش، من اون موقع گفتم نفس الام اوس از وجوده.
بله
دیگه، خیلی خوب خودشو نشون میده اینجاست. ببینید خود حاجب آقا و دیگران هم توی همین بحثا مکرر میگن ماهوی و واقعی. این ماهیت واقعی اصلا موجودون نیست. موجودون حتما شخصه، ماهیت که شخص نیست. انسان واقعیت داره، اما انسان موجود، موجود یعنی من نیستم. انسانی که واقعیت داره، همون دعوا سر کلیه طبیعی، کلیه طبیعی که من گفتم نظر مسل قبول دارم، افلاطون رو قبول دارم که مسل واقعیت داره، اما نه واقعیتش به معنی موجودون باشه که شخص باشه. این مشکلات فلسفی ماست که من موقع گفتم نفس الام اوس از وجوده، اینجا خودشو بروز پیدا بکنه. شما الان میرید میگه آقا زدن یتیم، این یتیم خاص رو من دارم میزنم، رفت زیرا موجود خارجی. نه من میگم عنوان زدن یتیم رو داریم، که البته زدن یتیم محل مناقشه است. راستگویی رو بریم سراغش. خب یه نکته دیگه که توی متن، هر دوتا متن بود، اعصاب منم به شدت خورد کرد، مطمئنم به خود حاج آقا بگید قبول نخواهد کرد، این بود که مکرر کلمه اعتباری با قراردادی یکاسه شده. ببینید صفحه 50 کتاب فلسفه، تو کتاب چیز که پره، توی اخلاق در رنگ پره، اما تو فلسفه اخلاق خیلی کمتر این، اما با صفحه 50 فلسفه اخلاق رو نگاه کنید، میگه که یارو من از رو خود کتاب بخونم. که من یاد داشت کردم الان نمی‌بینمش.
اصلا از سایت اگه برمی‌دارید قابل کپی پیست هستش.
بله حالا همون دارم میگنم جملهشو پیدا کنم. همین الان من از صفحه 50 یاد داشت کردم بره خودم از اینجا.
اصلا الان صفحه 50 جلو من بازه.
جلو خودم الان بازه. دارم نگاش میکنم ببینم اون عبارت کوش. عبارت رو پیدا نمی‌کنم.
اجمالا می توان گفت مفاهیمی که در ناحیه موضوع یا مسند الی گزار اخلاق قرار می گیرند از قبیل مفاهیم ماهوی نبوده، به اصطلاح مبادی عینی ندارن. این منظورتونه؟
من این عبارت رو نوشتم که در معانی قراردادی و اعتباری به کار رفته. حالا شما کلمه قراردادی اعتباری می بینید اینجا؟
نه
همون اینجا از گفتم شاید صفحه‌شو اشتباه نوشتم. یه لحظه من یه جفتگی بزنم. این کلمه قرارداد
صفحه 51 شاید منظورتون این باشه. در این زمینه نظرات متعددی ابراز شده است. حق آن است که این مفاهیم هرچند قراردادی و به معنای خاصی که در آینده بیشتر توضیح میدن اعتباری، چون به معنای خاصی اعتباری هستن، اینا رو معادله هم قرار ندادن.
مرکزش کنم.
ایشون اعتباری رو در واقع تو فلسفه آموزش فلسفه اونجا توضیح دادن چند تا معنا براش و اینجا حالا از اون دارن استفاده میکنن.
الان پیداش نکردم دوباره بازی می‌کنم.
صفحه 51
همین فلسفه اخلاق.
بله بله در این خوندم جمله شو.
بله بله
همون است که این مفاهیم هرچند قراردادی به معنای خاصی اعتباری هستند ولی چنین نیست که به طور کلی بی ارتباط با حقایق خارجی و بیرون از حوزه قانون علیت باشن.
بله نه من کتاب اشتباه اخلاق در قرآن جلوم باز بود داشتم اونو نگاه می‌کردم. بله
حال صفحه‌شو شیر کنم.
نکردم نه پیداش کردم الان جلومه. ببین اینجا در گروه جعل و قرارداد از اعتباری مفاهیم در گروه جعل و قرارداد است. من نفهمیدم این چیه.
کجا
آخر صفحه 51 اعتباری مفاهیم در گروه جعل و همون با صفحه 50 هم بود. چرا در معانی قراردادی و اعتباری به کار رفتند؟ ببین آخر صفحه 50 سطر آخرش.
بله بله
میگه که اینا مابزایی ندارن در معانی قراردادی و معانی اعتباری که خود آقای مصباح من گفتم احتمالاً ایشون اشتباه کردین آقای شریفی اینجا اشتباه کرده. اصلا قراردادی خود آقای مصباح کاملا داره دفاع میکنه که اعتباریات ضرورت بالقیاس علل غیر دارن. بعد این کلمه قراردادی من نفهمیدم یعنی چی. بعدم صفحه بعدش دوباره میگه جعلی ان جعل و در جعل و قرارداد است. من اینا چون چیزی آورده یعنی گفتم احتمالاً به خود آقای مصباح بده اینا رو اصلاح کنه.
شاید منظورشون اینه که مثلا اینکه ما به یک سخن گفتنی خب راستگویی هم یک کلام دیگه. شما وقتی به یه سخن گفتنی به یه نوع سخن گفتنی میگی راستگویی این اعتبارش در پی مثلا مبتنی برای قراردادیه. یا مثلا شما یک زدنی رو میگید این ظلمه این قرارداده.
ببینید توضیح خودشو بخونید. میگه که مفاهیمی که در ناحیه موضوع یا مستند الیه گزاره اخلاقی قرار میگیرن به اصطلاح معاوضه ندارن بلکه از مفاهیم معاوی انتزاع شده و به مقتضای نیازهای عملی انسان در زمینهای فردی اجتماعی در معانی قراردادی و اعتباری به کار رفته. خب اگه انتزاع شده که دیگه در معانی قراردادی به کار نمیره. امری که انتزاع شده در معنی حقیقی خودش به کار میره. ببین علیت از یه امور انتزاع شده حالا در یه معنی قراردادی داره به کار میره. من نفهمیدم اینا یعنی چی. یا مثلا بعدش میاد یه صفحه پایین تر میگه به هر حال اعتبار این مفاهیم گرچه در گروه جعل و قرار داده است ولی در حقیقت روابط تکوینی میان افعال انسانی نتایج مترتب بر آن پشتوانه اعتبارات است. ایشون که اصلا
آره این فکر کنم این جمله مقدار
من توی کتاب دیدم که اعتباری مرتب قراردادی میاره
متوجه نکته شدم.
اما دیگه نقضای من میشه به کتاب. من فقط سر تنها نکته ای که من بگم تو اون کتاب اخلاق در قرآن یه 7-8 تا اشکال نوشتم منتها وقتمون هم دیگه تقریبا تموم شد. این دیگه با دوست کردن یعنی یادداشت رو پیداش کردم. ببینید که ایشون میگه مفاهیم ماهوی اون صفحه 50 کتاب اخلاق در قرآن میگه مفاهیم اخلاق ماهوی تنها در صورتی که مصداق یکی از عناوین انتزاعی فوق باشن و صرفا با این لحاظ جایگزین موضوع اخلاقی میشن که این عبارت رو من توی کتاب فلسفه اخلاق ندیدم. من احساس میکنم آقای شریفی برداشت اشتباهی داشتن ولی فعلا دارم این عبارت رو نقل میکنم. یعنی شما میتونید بگید که دفاع از مظلوم دو جور داریم. دفاع از حالا جد نمیدونم راستگویی دو جور داریم. عفت دو جور داریم. عفت ذیل عنوان عدالت قرار بگیرد. عفتی که ذیل عنوان عدالت قرار نگیرد. یعنی خود آیا عفت آیا شجاعت اینا خودشون پیاده نفسه محمول حکم خوب است محمول حکم باید افت ورزید قرار میگیره یا نه که گفتم تو کتاب فلسفه اخلاق ایشون عملا ظاهرا از این موضع متفاوته با
این. نه فکر کنم ایشون این مثالش افت نباشه مثالش من دارم... خارجی
نه مثال من دارم میارم میارن میگن که
مثال رو فکر میکنم ایشون
خودشون مثال
عفت رو
عدالت
عنوان
زدن،
انتزاعی میدونن.
یعنی خود عفت هم انتزاعی میده، شجاعت چی؟
اون هم همینطور. ببینید هم همش همینطور. ببین شما این کار، یه کاری در خارج صورت میگیره که شمایی که مثلا دارید نگاه میکنیم که این کار الان کار شجاعانه ای بود، خب اون مثلا شمشیرشو میبره بالا میاره پایین، اما شما از این برداشت این انتظار میکنی عنوان شجاعت رو. ایشون حرفش اینه،
خود کتاب مثال عدالت رو استاد زدن دیگه، درسته؟
خصلت انسان است یا نه؟
متوجه نشدم.
اما خصلت امر ماهویه یا امر معقولسانیه؟ شما میگه فلانی شجاع است، شما میتونی بگی
کنم ایشون معقولسانی میدونه.
شجاعت میشه معقولسانی دونست؟ شما میگه اصلا خصلت ها ببینید معقولسانی نسبت بین دو تا چیزه، مثلا میگه علیت معقولسانیه، برای همین نمیتونی بگی علت است مگر اینکه بگی معلول چیه، بگی فلانی علت است، نمیتونی بگی، بعد بگی فلانی علت فلان چیز است، اما میگی فلانی شجاع است. وقتی بگی فلان
معقول ثانی فلسفی نسبت نیست، فقط از ملاحظه مفاهیم در واقع معقولات اولا، از ملاحظه اونها نوع وجود معقول ثانی، معقول اولا رو ما ازش معقول ثانی فلسفی ازش استخراج میکنیم و انتزاع میکنیم. یعنی ببینید وقتی کسی یه ملکه، حالا مثلا شجاعت، یه کسی یه ملکه شجاعت داره، این تا وقتی که یه کار شجاعانه انجام نده که نمیشه گفت این شجاعت داره، که یعنی هیچ راهی برای چیزش وجود نداره. یه کاری که انجام میده، این کارش نشان از وجوده، یعنی در واقع این داره اون
این استدلال که با این استدلال تمام جواهر زیر سوال برید، جوهری رو نمیتونی تا عرضش رو نبینید پی ببری به جوهرش. شما الان جوهر سوزنچی کجا پیبره؟ از راه اعراضش. پس سوزنچی جوهر نیست، پس معقول ثانی شو. اینکه ما بردن به یک چیز از مکانیزم به چیز دیگری است که دلیل نمیشه چیزی معقول ثانی بشه.
الان شما با چه تحلیلی میفرمایید که مثلا شجاعت یک معقول اولاست؟
ماهیت خصلت، همه خصلت ها ماهیتن، خصلت ها معقول اولان، خصلت های نفسانی همشون معقول اولان. میگه فلانی این صفت را دارد، صفت معقول اولاست دیگه، صفت تکیا یعنی صفت شی. حالا نمیدونم، من که تو ذهنم خیلی بازه، حالا الان چیز شد
فکر میکنم نیاز داره به خیلی خوبه اگر در حال حضرت عالی هم فرصت داشته باشید بتونیم یه جلسه مثلا حالا خود آقای شریفی که این کتاب رو تقریب کردن ایشون هم باشن، ما هم استفاده میکنیم، یعنی بحث علمی خیلی خوبی میشه فکر میکنم.
ببینید یکی دیگه از جملات که گفتم که اینا ناسازگاره، ببینید صفحه 101 اخلاق در قرآن میگن آیات قرآن از ارزش ذاتی افعال پرده برداشته، در حالی که اون بالا صفحه 50 اونها گفته اینا ارزش ذاتی ندارن. هیچ کدوم صفحه که تصریح کرده ارزش ذاتی ندارن. خوبی نمیتواند صفحه 97، ببین فاصله 3 صفحه این تفاوت است. صفحه 97 خوبی نمیتواند صفت ذاتی صدق باشد، بد بودن ظلم و دروغ و اینا هم از مشهورات از نبدی، این که خلاف کتاب فلسفه اخلاق هم مثلا. صفحه آیات قرآن از ارزش ذاتی افعال پرده برداشته. خلاصه حالا دیگه این نقطه رو دیگه ما صرف نظر وقتی دوستان هم زیادی گرفتیم، نمیدونم یه نکته یادش تو ذهنم بود که هر چی میگردنش پیداش نمیکنم.
استاد صدای بنده رو داری؟
بله
بفرمایید. یه نکته استاد، اگر که معبد بفرمایید این نقد ها و اشکالاتی رو که یادداشت فرمودید رو تو گروه بذاره تو ایتا که ما یه تعامل بیشتر روش داشته باشیم ببینیم به چه صورت است. بعضی از اینا که فرمودید واقعا نیاز اصلاح داره.
این یاد داشته رو من با خط میخی نوشتم، بخوام دوباره کلش رو تایپ کنم وقت ازم میگیره. ما خواهدیم یه مقداری بحث با هم باشته باشیم. دوستان گفتن کتاب اخلاق آقای چی گفتیم، آن این نکته که میخواستم بگم یادم افتاد.
عکس بگیرید بذارید.
بله
عکسش رو بگیرید بذارید، اشکال نداره،
امیدوارم بتونید بخونید خط میخی ها. فقط یه نکته که یادم افتاد تو این فرایند در واقع که مشغول شد، اون استدلال آقای مصباح تو بحث ذرات الالغیب به نظرم رسیده استدلال خوب و قابل دفاعی. حالا اگه تا جلسه بعد نظرم عوض شد نمیدونم، ولی فعلا که استدلال خوب و قابل دفاعی میدونم.
یه لحظه صداتون قطع وصل شد.
عرضم این بود که استدلال آقای مصباح در باب ارزش ذرات بالقیاس الالغیب یه استدلال خیلی خوب و قابل دفاعه توی توضیح این مسئله که بایدها قابل استدلال منطقی و معرفت شناختی هستن، یعنی قابل استدلال صدق و کذب هستن.
استنتاج باید از هست.
بله؟
استنتاج باید از هست.
بله، استنتاج باید از هست، استدلالشون کاملا منطقی بود و توضیحش هم دوست آقای طبسی بودن که توضیحن تو توضیحشون هم بود. یعنی در واقع وقتی اگر ما هر حالا ایشون گفتن فعل اختیاری، من اینجور تفسیر میکنم، میگم هر امر اعتباری متناسب با هدفش این باید رابطه ذرات بالقیاس الی الغیب داشته باشه. یعنی اگر این امر اعتباری این هدف رو حاصل بکند که قابل بررسی خارجی و عینی است، این امر اعتباری معتبر است، صادق است، درست است، قابل دفاع است. یعنی ما میتونیم بحث کنیم بگیم که این امر اعتباری صادق است یا صادق نیست، در چه صورت صادق است، در صورتی که به نحو ضرورت بالقیاس الی الغیر منجر به اون هدفی که میخواهی برسی بشود. من هر چی فکر کردم به نظر این استدلال قابل دفاعیه، یعنی اشکالی نمیدونم قبلا چه اشکالی تو ذهنم بوده ولی این دفعه که هیچ اشکالی به ذهنم نیومد. حالا اگه دوستان نکته دارن.
بله درسته، ایشون در مورد امور اعتباری دیگه هم این نظر رو دارن، مثلا تو بعضی جاها میگن نکته ای که ایشون دارن اینه که گزاره‌های اخلاقی از این سنخن و اون تحلیلی که علامه طباطبایی دارن رو اینجا نمیپذیرن، چون دیگه از واقع گرایی گزاره اخلاقی دیگه نمیشه دفاع کرد.
بله، منتها به این استدلال ایشون یه اشکالی وارد میشه، اونم اینه که توی حوزه ارزش ذاتی چی رو میخوان حلش کنن. یعنی ایشون در واقع همه ارزش‌ها اعتباریات رو ارزش رو غیری کرد که مقدمه بر هدفه. درباره ارزشمندی خود هدف این استدلال ظاهرا جوابگو نیست.
ارزش خود هدف رو ارزش اخلاقی نمیدونن دیگه.
اخلاقی ندونن، ما فعلا با اخلاقی دونستن ارزش کار ندارم. میخوام بگم ایشون مبنا برای واقعی بودن اخلاقیات درست کنه. خلاصه حالا شما بگو به عنوان فلسفه اخلاق بخوایم بحث رو بکنیم، تو فلسفه اخلاق ارزش قائی نهایی رو با چه استدلال ایشون میخوان بگن که این ارزش واقعی است؟
استاد اینا دقیقا یک عنوانی توی کتاب فلسفه اخلاق طرح ولایت یه عنوانی داره، اگه مجموعه کتابای طرح ولایت داشته باشه، حالا من میتونم اون عنوانشو عکس چیزشو بگیرم بعدش براتون بفرستم، دقیقا همین رو بحث میکنن که واقعی بودن خود ارزش قایی رو چجوری اثبات. حالا من این رو خدمتتون ارسال میکنم، میفرستم شما خدمتتون.
آقا دوستان عذرخواهی میکنیم وقتمون هم طبق معمول بیشتر از حد حرف مجاز
هست. خیلی استاد خیلی استفاده کردین، جسارت ما رو انشالله میبخشید.
خواهش میکنم شما ببخشید.
استفاده کردیم، خدا خیرتون بده.
استاد
خسته نباشی،
استفاده کردیم.
دوستان بعد حضوری باشه
انشالله، انشالله ما که خیلی مشتاقیم.
محل شما پردیگر من دوستان، چون پردیسا خونم و پردیسا دانشگاه هم پردیسا اینجا میام، برای من راحت تره. اگه برای دوستان سخت من پاشم بیام اون بعد.
استاد برای ما هم بهتره.
خود این آقایون پردیسا هم.
استاد پنج نفر از رفقا فکر کنم ساختمان مرکزی برایشون راحت تر باشه.
کی برای شما؟ حال اگه برای شما راحت تره ما میایم استاد، هیچ مشکلی نیست.
بعد شما بفهمید ما همون کارو میکنیم استاد.
من کل کلاس یه طرف، استاد یه طرف.
همون طرف. نه من گفتید اونا گفتن بس که برای اگه بخواد آنلاین ضبط بشه و پخش بشه و اینها ساختمان مرکزی امکانات دارن، اینجا امکانات ندارن. حالا دوستان ببینن اگه همه میخوان بیان که دیگه عملا ضبط آنلاین نمیخواد، اگر برخی دوستان نمیان ببینید چه جوریه، خودتون با هم دیگه مشورت بکنید ببینید هر جور شد، فقط من نتیجه رو اعلام کنم.
این ان شاء الله
نتیجه رو خدمتتون اعلام کنم. استاد یه نکته ای تا کلاس تمام نشده، اداره امتحانا تماس گرفتن در مورد امتحان که شیوه امتحان میخواد به چه صورت باشه، میخوان برنامه ریزی بکنن با توجه به مواسه کرونا و اینها، نمیتونن همه دوستان تو یه روز بیان امتحان بدن با گروه های دیگر بتر، نه گروه ما، لذا شیوه امتحان رو سوال کردن، گفتن از خدمت استاد بپرسیم چه جوری باشه. برخی اساتید کتاب باز کردن امتحان رو، برخی ها عرضم حضورتون میخوان همون متنی بدن. حالا هر جور خودتون صلاح میدونید.
باشد یه فکری بکنم، اگه شد امتحان اوپن بوک بدی کتاب باز بدیم میریم، ولی امتحان کتاب باز غالبا سخت‌تره، منتها چون بحثای خیلی متعددی شد.
مثلا ما دقیقا کدوم کتاب باید بخونیم
دیگه، یعنی کلن دیگه نیاز به حضورتون نداره، هر که خونش بشینه پاسخ بنویسه، اگه تونست پاسخ بده بیاره.
اگه تونست بده، اما مشکلش همونجاست.
به ما هم رحم کنید دوستا. خلاص
خب آقا التماس داریم.
سلامت استاد، خسته نباشی. خدا قوت.
موفق باشید. ببخشید خیلی جسارت
شد. استاد اگه نزدیک دست بودیم حتما یه چای یا میوه چیزی می‌آوردیم خدمتتون. واقعا خسته شدید امروز.
بشید. مثل دفعه قبل که آوردید.
سلامت باشید. ممنون
استاد. وقتتون بخیر.
رفقا خسته نباشید.
سلامت باشید. ممنون آقا جد.